توافق کردیم تا 15 مایل از خط مبدا دریای سرزمینی خودمون هست، 10 مایل بعد منطقه ماهیگیری اختصاصی هست. ما در این توافق کردیم کشتی های ما در سراسر این دریا میتونه رفت آمد بکنه.
علی لاریجانی در سخنان خود بر لزوم انجام شدن مراحل قانونی در مورد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اضافه کرد این موافقتنامه باید به مجلس بیاید و مورد بررسی قرار گیرد. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، با اشاره به اینکه مجلس در تمام امور حق قانونگذاری و نظارت در سطوح مختلف را دارد، می‌افزاید:
بستگی به این داره که چطور بخوان وارد بشن. واقعیت اینه که مجلس در سالهای اخیر، بخصوص در این دوره اخیر خودش، بسیار ضعیف عمل کرده. به جز دوتا نماینده که نظرات فردی میدن، در حقیقت آقای لاریجانی با لابی‌کاری و حتی یه جا با کمک آقای روحانی مسائل ظاهرا حتی ماسمالی کردن، حتی در مورد برجام. خلاصه در هر موردی مجلس میتونه قوی وارد شده. در این مسئله مثلا دریای خزر هم مسئله مهم هست، این مفهوم که نظرات کارشناسی باید مورد توجه قرار بگیره. نمایندگان مجلس در امور مختلف عموما دید کارشناسی ندارن و استفاده از کارشناسان باید صورت بگیره. ضمن اینکه در دنیای در فضای مجازی در افکار عمومی این نظرات خیلی غیر معمول و اقراق شده در مورد دریای خزر مطرح شده که بر ابهام ها افسوده. خلاص ما در این مسئله دریای خزر در 300 باید مسائل روشن بشود. کناری ساحلی، منطقه مشابه و کف دریا، به خصوص در قسمت آذربایجان و ایران حوزه های نفتی وجود داره و اینجا ایران میتواند به اصطلاح نقش داشته باشه، منافع داره. ولی باید دید ورود مجلس چطوریه. انتظار است که ورود مجلس اونچنان قوی باشه که بتواند از منافع ایران دفاع بکند و اگر دولت نظراتی داد با نظرات کارشناسی که مجلس دیگران میگیرد، این نظرات کارشناسی قوی تر بشه و از موضوع به موضوع بیشتر بپردازند.
پیش از سخنان رئیس مجلس، شماری از نمایندگان مجلس خواستار پاسخگویی رئیس جمهور و وزیر امور خارجه شده بودند. در این زمینه نادر قاضی پور، نماینده مجلس از ارومیه، گفت قراردادهای بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد و تغییر در خطوط مرزی ممنوع است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس موسوم به فراکسیون امید، روز یکشنبه خبر داد که سؤال شماری از نمایندگان از محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، درباره سهم و حق ایران از رژیم حقوقی دریای خزر به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شده است. آقای پارسایی گفت با توجه به اینکه رژیم حقوقی دریای خزر از سالهای دور مورد بحث بوده، قراردادهای 1921 و 1940 میلادی مورد تاکید قرار داشته و نشست‌های متعددی در دستگاه دیپلماسی برگزار شده است، حساسیت‌ها نسبت به حق و سهم جمهوری اسلامی ایران از رژیم حقوقی دریای خزر افزایش یافته است. وی اضافه کرد این نگرانی وجود دارد که این موارد در پیشنویس تضمین نشده باشد. این نماینده مجلس همچنین افزود که دستگاه دیپلماسی باید درباره نقش خود در تدوین پیشنویس تهیه شده از سوی روسیه، اساس تقسیم بندی ها، علت مشخص شدن سهم روسیه و قزاقستان و مناسب بودن شرایط بین المللی برای مذاکره در تهیه پیشنویس پاسخگو باشد. حسین آریان، کارشناس نظامی، ساکن بریتانیا:
اون خط مبدا که بایستی بر پایه اون بستر جنوب دریای خزر بین ایران و آذربایجان و ترکمنستان تقسیم بشه، این مشخص نشده. برای اینکه نزدیک به 68% بستر دریای خزر در شمالش بین سه کشور روسیه و آذربایجان و قزاقستان تقسیم شده، این مابقی رو باید این سه کشور تقسیم بکنن بین خودشون. اینکه کار به کجا خواهد رسید و سهم ایران چقدر خواهد بود مشخص نیست، ولی در یک مورد که از آقای ابراهیم رحیم‌پور، دیپلمات پیشین که کارشناس بوده و در این گفتگوها شرکت داشته، گفته سهم ایران 11.5% خواهد شد.
پیش از این وزیر امور خارجه ایران چهارشنبه هفته گذشته در برنامه تلویزیونی درباره سهم‌بندی رژیم حقوقی دریای خزر گفت تصور اشتباهی در میان برخی وجود دارد که سهم ایران از دریای خزر 50% است، یا اینکه اینطور بوده است. محمد جواد ظریف همچنین در مورد بحث سهم 11% ایران که در شبکه‌های اجتماعی و برخی از رسانه‌ها مطرح شده است گفت:
اون خط موهومی که 11 درصده امروز هیچ اعتباری نداره. این عدد 11 درصدی که ما بعضی جاها میشنویم همونه. این خط موهومیه که آستارا رو وصل میکنه در غرب به حسین قلی در شرق. این خط هیچ اعتباری نداره. جمهوری اسلامی هیچگاه این خط رو نپذیرفته و نخواهد پذیرفت.
او اشاره کرد که از 3-4 ماه دیگر مذاکرات درباره تعیین خط مبدا شروع می شود. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر روز 21 مرداد از سوی رهبران کشورهای ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در شهر آقتاو در قزاقستان امضا شد. پس از آن خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از وزیر امور خارجه ایران نوشت که در این کنوانسیون تهدید حدود بستر و زیر بستر و تعیین خطوط مبدأ و شیوه های آن انجام نشده و به موافقت نامه های جداگانه در آینده موکول شده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
قاسم شعله سعدی، حقوقدان و فعال سیاسی، و آرش کیخسروی، وکیل دادگستری، همچنان در بازداشت هستند. قاسم شعله سعدی روز جمعه با انتشار ویدیویی اعلام کرده بود در یک حرکت اعتراضی مقابل مجلس شورای اسلامی حاضر خواهد شد. گروهی با او همراهی کردند و شماری نیز دستگیر شدند، هرچند که برخی از آنها آزاد شدند. محمد نوریزاد، فعال سیاسی منتقد حکومت، از جمله بازداشت شدگان بود که همان روز از طریق رها شدن در اطراف بیابان‌های قم آزاد شد. ساعتی پیش پیام درفشان، حقوقدانی که این بازداشت‌ها را دنبال کرده، به پرسش‌های رادیو فردا درباره روز دوم بازداشت این وکلا پاسخ داده است.
امروز دادسرا که رفتیم قرار کفالت صادر کردن بازپرس. آقای کیخسروی نپذیرفتن قرار کفالتشون رو، گفتن من مرتکب جرمی نشدم که شما قرار کفالت دارید صادر میکنید. عنوان مجرمانه‌ای که صادر کرده بودن اخلال در نظم عمومی بود که حتی اگر قرار بود قانونن هم رسیدگی بشه باید توی دادسرای عمومی رسیدگی میشد بر اساس قوانین آیین دادرسی کیفری و موارد صلاحیت و این مسائل، ولی بعدشو بودن برده بودن توی دادسرای امنیت دیگه می‌کردن.
آقای درفشان، در مورد آقای شعله سعدی چه کارهایی انجام شده؟
جناب شعله سعدی هم قرار کفالتشون همراه کیخسروی هستن، الان هنوز بازداشت هستن و هر دو منتقل شدن به زندان پشاپویه که فردا صبح ما پیگیر کاراشون هستیم توی دادسرای اوین و درخواست کردیم از جناب کیخسروی که اجازه بدن که این قرار کفالت گذاشته بشه که بیان بیرون با توجه به التهاب‌هایی که وجود داره، مسائلی که هست، کنار دوستان باشن، همکاران باشن که این مسائل پیگیری بشه، مثل بودن در حبس خانم ستوده و این موارد. جناب شعله سعدی هم ازشون کفالتشون رو نپذیرفتن. یه کفیلی که معرفی کردن ازشون این کفیل رو نپذیرفتن. ایراداتی گرفتن به کفیل و این فرد رو نپذیرفتن به عنوان کفالت.
خب پس آقای شعله سعدی همچنان امشب رو هم در بازداشت به سر خواهند برد؟
بله، جناب آرش کیخسروی و جناب قاسم شعله سعدی به اتفاق هم اینها را منتقل کردن به زندان فشاپویه، در حالی که باید قاعدتا در اوین نگه می داشتن.
آقای درفشان، چگونه است که جرمی واقع نشده اما اتهامی تا این درجه سنگین که آقایون در بازداشت باقی بمونن به اونها زده شده؟ فکر میکنید که چگونه استدلالی میشه ارائه کرد؟
اینطور که جناب کیخسروی بیان کردن امروز، اساسا این تجمعی که مسالمت آمیز بوده و هیچ گونه مسئله خاصی هم داخلش عنوان نشده بود تموم شده بوده. آقای کیخسروی عنوان کردن که داشتن مثلا محل رو ترک کرده بودن مدت ها و داشتن پیاده میرفتن که یه دفعه یه خودروی میاد و ایشون رو به زور سوار میکنه. این تجمع همونطور که عرض کردم کاملا مسالمت آمیز بوده، در اعتراض به قضیه رژیم حقوقی دریای خزر بوده و با توجه به اینکه حتی این ضلع شمالی مجلس هم به عنوان محل تجمع از نظر دولت عنوان شده بوده، برای این عزیزان این مشکلات رو ایجاد کرده بودن که البته تعدادی که دستگیر کرده بودن بیشتر بودن، ولی چون این آقایون پاسخگو بودن بر اساس گفته‌هایی که جناب آقای نوریزاد هم دیشب بیان کردن، ما باهاشون صحبت کردیم، گفتن که جناب آقای شعله سعدی و جناب آقای کیخسروی پاسخگوی افسرهای پلیس امنیت بودن و عنوان می‌کردن شما دلیل نداره ما رو بازداشت کنید، برای همین قطعا براشون پرونده سازی می‌کنن که این قضیه رو هم انجام دادن. البته مسئله مهمی نیست، اخلال در نظم عمومی، فقط خواستن که آزار اذیتشون کنه.
قاسم شعله‌سعدی، آرش کیخسروی و مسعود جوادی، سه وکیل دادگستری و همچنین تعدادی از فعالان مدنی روز شنبه 27 مرداد در جریان اعتراض به نظارت استصوابی در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران بازداشت شد. یادآوری میکنم که مسعود جوادی با گزاردن کفالت آزاد شده است.